أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی مسلک دوم علیکم السلام، یعنی مرحوم آقای آخوند، مسلک مرحوم آقای آخوند در باره معانی حرفیه بود. عرض شد مرحوم آقای آخوند کلامشون متضمن دو بخشه. بخش اول اشکال به مشهور که موضوع له حروف را خاص می دانند و بین معنای حرفی و معنای اسمی تفاوت قائلند. بخش دوم در واقع اصل مدعای ایشونه که فرقی بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود نداره، نه در مقام وضع، نه در موضوع له و نه در مستعمل فی. فقط فرق مربوط به لحاظ آلیت و استقلالیت و این لحاظ هم خارج از دائره موضوع له. عرض کردیم نسبت به هر دو بخش کلام آقای آخوند جای تأمل هست. در مورد بخش اول یه اشکالی رو عرض کردیم علیکم السلام. در مورد بخش دوم، یعنی اصل مدعای ایشون و اصل نظریه مرحوم آخوند در فرق بین، در عدم فرق بین معانی حرفیه و اسمیه، اشکالات متعددی وجود داره. اشکال اول رو که توسط محقق اصفهانی ایراد شده نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد اشکال اول به مرحومای آخوند وارد نیست. اشکال دوم توسط مرحوم آقای خویی ایراد گردیده است. مرحوم آقای خویی در واقع دو نقض به آقای آخوند ذکر کردن، دو نقض وارد کردن. آخوند، مرحوم آخوند، ملاک معنای اسمی را لحاظ استقلالی معنا و ملاک معنای حرفی را لحاظ عالی و غیر استقلالی ذکر کرد. یعنی هر معنایی که استقلالاً مورد لحاظ قرار بگیره این میشه معنای اسمی، و هر معنایی که به صورت غیر استقلالی مورد لحاظ واقع بشه میشه معنای حرفی. ایشون نقض وارد کردن از هر دو طرف، به این صورت که لازمه فرمایش آخوند این است که بعضی از اسما حرف باشند و بعضی از حروف اسم باشند. برای هر دو مورد نقض ذکر کرده ایشون، اما راجع به اول یعنی این که اگر حرف آقای آخوند پذیرفته بشه، لازمش اینه که بعضی از معانی اسمیه تبدیل به حرف بشن. مثلا می‌فرماید در مواردی یه معنای اسمی طریقیت داره نه موضوعیت، مثل اون چه که در آیه و کلو و وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آیه 187 سوره بقره. می فرماید بر اساس این آیه تبیین جنبه طریقیت داره، یعنی تبیین فجر طریقیت دارد برای اینکه انسان یقین کند که فجر واقع شده، فجر طلوع کرده. پس تبیین و علم و یقین موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره، لذا اگر یه جایی از یه طریقی انسان بداند ولو تبیین نباشه که فجر طلوع کرده، این کفایت میکنه. خب این که میگیم تبیین موضوعیت نداره، خب حالا طبقه یه نظره اون چه که مسلمه اینه که این آیه منظور، در این آیه منظور از تبیین فجر یقین به طلوع فجره. خب اگر تبیین طریقیت داشته باشه نه موضوعیت، علیکم السلام، این یعنی این که دیگه خودش استقلال و اصالت نداره، چون معنای طریق اینه. خب این نشون میده که صرف این که یک کلمه ای از حروف باشه دلیل بر لحاظ عالی اون نمیشه. اگر ملاک در حرف و اسم بودن لحاظ عالی و استقلالی باشه و معنا فی حد ذاتها نه مستقل و نه غیر مستقل باشه، پس باید
هر چیزی که در اون لحاظ عالی است ما اون رو به عنوان معنای حرفی بشناسیم، در حالی که یک نقض همین مورد تبیینه. اینجا لحاظش عالی است ولی معنای حرفی نیست، این یه اسمه. طبق نظر آقای آخوند این باید حرف بشه، لازمش اینه بعضی از اسما تبدیل بشن به حروف، در حالی که قطعا این باطله. این نقض از این طرف. از طرف دیگرم نقض وارد کرده ایشون که لازمه فرمایش مرحوم آخوند این است که بعضی از حروف تبدیل بشن به اسم. اگر ملاک فرد عالیت و استقلالیت در لحاظ باشه، پس باید بعضی از حروف هم تبدیل، بعضی از معانی حرفیه هم تبدیل به معانی اسمیه بشن، بعضی از حروف تبدیل به اسم بشن. از جمله در بعضی موارد ممکنه یه معنای حرفی جنبه استقلالی داشته باشه، یعنی مقصور به ذات باشه، معنای حرفیه اما مقصود به ذات باشه. خب اگر چیزی مقصود به ذات شد باید او رو به عنوان یک اسم شناخت، دیگه تبعی نیست، در حالی که قطعا معنای حرفیه ولی لحاظش و قصد از اون یه قصد تبعی نیست، قصد استقلالی است. پس باید این معنای حرفی تبدیل به اسم بشه. مثلا میگه ببینید در بعضی مواقع مخاطب هم موضوع را و هم محمول را میشناسه، یعنی ذات موضوع و ذات محمول براش معلومه، اما خصوصیت اونها براش مجهوله. مثلا میداند که زید آمده، فرض کن به مجیء زید علم داره، زید رو میشناسه، محمول یعنی جاعه رو هم میدونه، ارتباط و نسبت زید و مجیء رو هم میداند، علم به مجیء زید داره، اما یه خصوصیتی را در این مورد اطلاع نداره، براش مجهوله، و اون این که زید با کی آمده. لذا سوال میکنه که آقا زید با چه کسی آمد. فرض کنید از یه کسی سوال میکنه که زید با کی اومد و اون مخاطب پاسخ میدهد مع امرن. اون چه در پاسخ به سوال این شخص مطرح شده خصوصیت معیته، همه چیز برای زید معلومه، سوال هم از این خصوصیت کرده، از خصوصیت معیت، جواب هم از این خصوصیت داده شده. خب الان معیت از یک طرف یه معنای حرفی است چون قائم به بیره، همه میگن معیت یه معنای حرفی است، واقعیت معیت یه معنای حرفی است، اما در این حال مقصود به الاستقلال، مقصود به ذات، مقصود تبعی نیست. دلیلش اینه این شخص در پاسخ به اون سوال فقط میگه مع امرن، حتی اگر یه جمله کاملم بگه باز تأکید و عرض به حضور شما مرکز ثقل پاسخ همین معیته. خب طبق فرمایش آقای آخوند باید معیت که یک معنای حرفی است تبدیل بشه به یک اسم. چرا؟ چون اینجا دیگه مقصود تبعی نیست، مقصود بالاستقلال، مقصود به ذات. اونچه که این شخص در مقام پاسخ میگوید فقط تکیهش و تأکیدش رو همین معیته. پس باید اینجا بگیم این معنای اسم، این معنای حرفی یعنی معیت تبدیل بشه به اسم. اینم یک نقص. بعد می‌فرماید پس ما میتونیم بگیم در بعضی موارد معنای حرفی مستقله، لحاظش دیگه لحاظ عالی نیست. و اصلا ایشون بعد بالاتر ادعا میکنه، میگه غالب موارد افاده و استفاده در نظر عرف از همین قسمه، در گفتگوها بیشترین تأکید روی همین قسمه که متکلم میخواد یه خصوصیتی را بین موضوع و محمول برای مخاطب القا کنه. اصلا شما نگاه کنید اکثر، حالا این غیر از این موردی که عرض کردیم، اکثر این گفتگوها و محاورات عرفیه بر همین بیان نسبتها و ارتباط بین موضوع و محمول استواره، بیان هویت. یه مورد نقض دیگه میشه. در اون قبلی گفتیم علم به موضوع داره، علم به محمول داره، نسبتش هم میدونه، اما از یه خصوصیت میخواد اطلاع پیدا کنه. اینجا فرض اینه علم به موضوع داره، علم به محمول داره، اما نسبتشونو نمیدونه. زیدو میشناسه، معنای مجیر هم میدونه. اونجایی که میاد میگه جا زیدون، در واقع داره چی رو میگه؟ یا قیام رو میدونه، زید رو هم میدونه. وقتی میاد میگه زیدون قائمان، داره بیان نسبت بین موضوع و محمول میکنه. خب این نسبت، واقعیت نسبت، نه مفهوم نسبت که یک مفهوم کلیه، واقعیت نسبت یه معنای حرفی است. اون نسبت واقعی و خارجی یه معنای حرفی است که قائم به دو طرفه. دقت فرمودید؟ خب باید بگیم تمام مواردی که هدف گوینده بیان یک هویت و نسبت بین موضوع و محموله، اینا همه تبدیل بشن به چی؟ ها؟ به اسم. بله دیگه، یعنی با این که معنای حرفیه ولی تبدیل بشن به اسم. چرا؟ چون در این حال لحاظ و قصد یه قصد استقلالیست. قصد متکلم اینه که این معنا را به مخاطب افاده کنه، مقصود و به ذاته. این اصلا میخواد این نسبت رو برسونه،
این میخواد این ارتباط رو برسونه، میخواد هویت رو برسونه، و اینا همه معنای حرفی است. خب اگر قرار باشه ملاک معنای حرفی عالیت باشه و ملاک معنای اسمی استقلالیت در قصد و لحاظ باشه، پس باید تمام این معانی حرفیه تبدیل بشن به اسم، چون در این موارد قطعا مقصود بالاستقلال و مقصود به ذاتن، نه مقصود به تبع. معلومه دیگه، وقتی میگه زیدون قائمان قصدش چیه؟ میخواد نسبت قیام با زید را به دیگری بفهماند، و این نسبت یه معنای حرفی است، اما مقصود به ذاتم هست. درست فرمودید؟ این نقض‌هایی است که مرحوم آقای خویی به آقای آخون وارد کردند. محاضرات جلد 1 صفحه 63 و 64. خب ببینیم آیا این اشکال دوم، یعنی اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون وارده یا نه. خوب دقت کنید، یعنی آیا میتونه این مسلک را خراب کنه؟ مسلکی که میگه هیچ فرقی بین معنای اسمی و حرفی نیست الا در لحاظ عالیت و استقلالیت، که خارج از دائره موضوع لهه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. اولا نقض به تبیین که در آیه 187 سوره بقره وارد شده، این فقط بر مبنایی که برای تبیین طریقیت قائله وارد می باشد، و الا طبق مبنای کسانی که برای تبیین موضوعیت قائلند این اشکال وارد نیست. اگه گفتیم تبیین در آیه موضوعیت داره، اون وقت من الفجر بیان برای تبیینه، یتبین الفجر، نه این که فجر یه واقعیتی باشه که ممکنه در بعضی از اوقات متبین بشه، بعضی اوقات متبین نشه. مثلا مثل امام که مبناشون اینه، لذا ملاحظه می‌فرمایید امام چون برای تبیین موضوعیت قائلن، مقلدین امام در شب‌های مهتابی بین مثلا شب 13 14 تا 22 3 هر ماه که آسمان صافه و مهتابه و نور ماه آسمان رو گرفته، باید یه رو 20 دقیقه صبر کنن بعد نماز بخونن، چون تو اون شبای مهتابی تبیین دیرتر صورت میگیره. تبیین فجر اون سفیدی، خب معلومه وقتی ماه نباشه تو آسمون اون فجر زودتر خودشو نشون میده، اما اگر مهتابی باشه به واسطه نور ماه آسمان روشن شده باشه، طبیعتاً باید یه زمان بیشتری طی بشه تا اون سفیدی در ناحیه مشرق خودشو نشون بده. لذا باید یه رو 20 دقیقه دیرتر مثلا نماز بخونن تو این 10-12 روز. نه دیگه، اونجا اصل
به اصطلاح طلوع فجر، یعنی فجر یه واقعیتی است که اون ملاکه. حالا تبیین یه طریقه، اگر تبیین ممکن نبود، مثلا به واسطه این که حالا نور مهتاب هست، شما اگه از یه راه دیگری به این تبیین رسید، به این طلوع فجر واقف شدی، این کفایت میکنه. تبیین فجر دیگه موضوعیت نداره، ظهور و آشکار شدن فجر دیگه موضوعیت نداره. علی حال، پس اولا نقض اول ایشون در مورد این که فرمودن لازمه یه حرف آقای آخوند این است که بعضی از اسما حرف باشند، یعنی نقض به تبیین رو مبنای کسانی که قائلن تبیین موضوعیت داره وارد نیست. اولا، ثانیا، سلمنا که تبیین در این آیه طریقیت داشته باشه، بازم نقض ایشون وارد نیست. چرا؟ چون مرحوم آقای خویی در واقع بین دو چیز خلط کرده، بین طریقیت و عالیت، یعنی گمان کرده اگر چیزی طریق بود لزوماً عالیت دارد، دیگه نمیتونه مورد لحاظ و قصد استقلالاً قرار بگیره. یعنی منافاتی نداره یه چیزی طریقیت داشته باشه ولی لحاظش یه لحاظ استقلالی باشه. به عبارت دیگر، طریقیت تبیین برای طلوع فجر مربوط به یک مقامه و استقلالیت لحاظ مربوط به یک مقام دیگره. طریقیت تبیین برای طلوع فجر مربوط به مقام حکمه، یعنی تبیین در حکم مدخلیت دارد به نحو طریقیت. اما همین معنای طریقی در این حال یه معنای اسمی است که لحاظ اون در مقام استعمال یک لحاظ استقلالی است، هم طریقی هم استقلالی. مرحوم آقای آخوند فرق گذاشتن بین معنای حرفی و معنای اسمی. گفتن معنای حرفی اونیست که در مقام وضع و استعمال به صورت عالی لحاظ بشه، معنای اسمی اونیست که در مقام وضع و استعمال به صورت استقلالی لحاظ بشه. و این جهت کاری به مدخلیت یک چیزی به عنوان طریق در حکم نداره. ببینید، برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه میشه مثال زد به قطع. خود آقای آخوند در باب قطع هم فرمودن، ایشون فرمود قطع بر دو قسمه، قطع طریقی، قطع موضوعی. و وقت خود قطع طریقی را هم دو قسم کرد. یه قسمش قطع طریقی موضوعی بود، یادتون هست؟ قطع طریقی موضوعی یعنی قطع با وصف طریقیت موضوع حکم واقع بشه. مثالی که می زدن این بود: اذا قطعت به وجوب صلات فتصدق به درهم. مثلا خب اینجا قطع به عنوان طریق لحاظ شده، اما در این حال در موضوع حکم هم اخذ شده. اذا قطعت به وجوب صلات، باید نماز مثلا فرض کن یک درهم صدقه بدهی، این قطع در این که طریقیت داره به سوی واقع، اما در این حال اینجا جزء موضوع حکم وجوب صدقه هم قرار گرفت. پس طریقیت با موضوعیت قابل جمع. اینجا هم همینطور. اینجا طریقیت تبیین برای طلوع فجر هیچ منافات نداره که مقصود بل استقلال باشه. طریقیت ملازمه با عالیت نداره، اینا دو چیز جدا از همن. چیزی طریق باشد ولی مقصود بل استقلال هم باشه. لذا نقض اول مرحوم آیا خویی به مرحوم آخون وارد نیست. در طرف دیگر نقض هم مسئله همینطوره. مرحوم آقای خویی فرمود لازمه فرمایش آخوند اینه بعضی معانی حرفی تبدیل بشن به اسم، مثل معیت که یه معنای حرفی است ولی در برخی مواقع مقصود به ذاته. خب این نقضم وارد نیست، به همون بیانی که در مورد نقض اول گفتیم. ببینید مقام افاده و مقام استعمال متفاوت. تارتن یه معنای مقصود به ذات برای متکلمه و میخواد اون معنا رو بفهماند، اما گاهی بحث در اینه که معنای حرفی در مقام وضع و استعمال چگونه لحاظ میشه. در مثال جا زیدون مع امرن که آقای خویی به عنوان نقض ذکر کردن، خب درست مقصود اصلی متکلم در این جمله افاده یک خصوصیت برا مجی که اینا اینجوری آمدن، زید مع امر آمد، پس افاده معنای معیت مقصود به ذاته، تردیدی در این نیست، مقصود به استقلاله. در مقام افاده فقط میخواد این معنا را به مخاطب بفهمونه که این باز امر آمد، اما خود معیت یه معنای حرفیه. وقتی میگیم معیت یه معنای حرفی است، یعنی واقعیت معیت ملحوظ بالاستقلال نیست. یعنی وقتی میخواد معیت رو استعمال کنه این نیاز به طرفین داره. نمیتونه بدون طرفین این معیت را استعمال بکنه. یعنی اول باید آمدن زید را و آمدن امر را و مقارنت اینها را لحاظ کنه تا معنای معیت محقق بشه. پس ضمن این که معنای معیت یه معنای حرفی است، یعنی وابسته به غیره، قائم به غیره، ملحوظ به غیره، در مقام استعمال نمیتونه معیت را، واقعیت و حقیقت معیت را بدون این طرفین، بدون زید و عمرو معنای مجی اصلا لحاظ کنه. پس ملحوظ به غیره، اما مقصود به ذات است در مقام افاده. میخواد همه هدف او اینه این معیت رو به مخاطب القا کنه. هیچ منافاتی هم بین اینا نیست. هم ملحوظ بلغیر باشد، هم ملحوظ عالی باشد، هم ملحوظ غیر استقلالی باشه، و در این حال مقصود به ذات هم باشه. در موارد نسبت و هویت هم مطلب از همین قراره. اونجایی که متکلم میخواد نسبت بین موضوع و محمول و هویت را، این همانی را به مخاطب القا بکنه، از یه طرف این نسبت یه معنای حرفیه، بله یه معنای حرفیست، چون خودتون دارید میگید نسبت موضوع و محمول، پس موضوع میخواد، محمول میخواد، معنا و حقیقت و نسبت، واقعیت نسبت قائم به طرفینه. پس ملحوظ عالی است، ملحوظ بالاستقلال نیست، ملحوظ است به عنوان حالت و آلت للغیر، بله، اما در این حال، در این حال مقصود به ذات است در مقام افاده. ایسا هیچ منافات نداره چیزی مقصود به ذات باشه و در این حال ملحوظ به تبع و غیر استقلالی هم باشه، چون این مربوط مقام افاده است، اون مربوط مقام وضع و استعماله. پس مشکل اصلی مرحوم آی خویی در مورد این دو نقض، خلط بین دو عنوان مقصود به ذات و ملحوظ بل استقلاله، در حالی که هر کدام از این دو مربوط به یک مقام، لذا اشکال دوم هم به مرحوم آخون به نظر میرسه که وارد نیست. از ما تا اینجا نسبت به مسلک دوم دو تا اشکال مهم ذکر کردیم، اشکال محقق اصفهانی، اشکال مرحوم آقای خویی، و ملاحظه فرمودید که هیچ کدام از این دو اشکال به آقای آخون وارد نیست. بالاخره آیا حرف مرحوم آخون قابل قبوله یا نه؟ اشکالات دیگری هم اینجا نسبت مرحوم آخون هست، اونا را هم باید ذکر کنیم، بعد ببینیم مسلک ایشون قابل پذیرش هست یا نیست، که انشاءالله برای روز دوشنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.